دوستان، شما با ویژه برنامه دعوت همراه هستین و ما 18 برنامه دعوت را تقدیم حضورتان میکنیم.
موضوع ما همون قسم که میدانین دعا انتخاب شده و امروز بیشتر از این میگیم که چه کار کنیم که دعای ما مستجاب شود.
سوالی که از شما دوستان عزیز شنونده پرسیدیم است که دعا چیست و چرا دعا میکنیم؟
دوست داریم از سوی شما محبت باران شویم، پس برنامه خودتان را هم حمایت کنین، هم با صدای گرمتان و هم با پیامک های خوبیتان.
من ارغوان حیدری هستم
و من هم قاسم موحد.
آقای بینش نویسنده برنامه اند.
علیرضا احمدی صدابردار برنامه.
خانم احمدی دستیار تهیه.
گزارشگرای برنامه خانم ها شیما وفا در هرات و غزل حسین زاده هم در مشهد.
کارشناس برنامه هم حجت الاسلام و المسلمین سید طاهر مدرسی هستند.
بله. دوستان عزیز و مؤمنان خداجو، شما میتونین با برنامه دعوت در ارتباط باشین با این شماره ها. شماره اختصاصی ما 2098-999-1056-459 است
و 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست. 2093-794-71-71-44 هم در افغانستان که این شماره تلگرام هم داره.
دعای روز 18 ماه رمضان.
اللهم نبهنی فی البرکات اظهار و نظر فی قلبی بضیاء انوار و خود كل أعضائي إلى اتباع آثاره بنورك يا منبر قلوب العارفين.
خدایا مرا در این ماه به برکت‌های سحرهایش آگاه کن و دلم را با روشنایی انوارش روشنی بخش و تمام اعضایم را به پیروی آثارش بگمار و نورت ای نور بخش دلهای عارفان. ای تیغ همیشه بی خبر می آیی، یک روز با شکل میخ در می آیی. امروز تو شمشیری و فردا قطعا در قالب یک تیر سپر می آیی.
برای دوستان عزیز، امشب به همون اندازه که برای ما گرامی است، شب تلخی هم هست. شبی است که مولای متقیان حضرت علی علیه السلام ضربت می‌خورند و فرق مبارکشان شکافته میشه.
محراب در انتظار امام است. امام به مسجد می‌آیند. خفتگان را بیدار می‌کنند. ابن ملجم در میان آنهاست. اندکی بعد فریادی مسجد کوفه را پر می کند. فست و ورب الکعبه.
صدای به خدای کعبه رستگاه شدم فضا را پر کرد. فرق امام شکافته شد.
با شمشیری که بر فرق امام فرود آمد، عدالت پرپر شد و آسمان رنگ خون گرفت.
مردی به آسمان پر کشید که مظهر عدالت و شجاعت و جوانمردی بود. همه می دانند که عالم هیچگاه چون علی نخواهد دید، چون علی نخواهد آمد و چون علی نخواهد زاد.
خب دوستان عزیز، دعوت میکنیم در این لحظه شنونده اولین بخش برنامه باشید.
بله.
اشد الفریضه ذکر الله.
رابطه بنده و خدا به دعای خیلی تاکید شده بر دعا.
قلب زنگ میزنه همونطوری که آهن زنگ میزنه. خجلوها به تلاوت القرآن و الاستغفار.
الهی و ربی، من لی غیرک، من لی غیرک.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. این کتاب نازل شده از جانب خداوند قدرتمند و حکیم است. ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا خداوند را بپرستی و دین را خالص و تمام برای او بخواهی. آگاه باشید که دین خالص از آن خداست و کسانی که به جای او تکیه‌گاه‌های دیگری برمی‌گزینند ادعا می‌کنند که ما این چیزها را فقط به خاطر تقرب به خدا می‌پرستیم. خداوند در آنچه اختلاف می‌کنند میانشان قضاوت خواهد کرد، زیرا او کسی را که دروغگو و ناسپاس است به راه نجات و آرامش هدایت نمی‌کند.
خدایا، در این زمان که هر کس دین را با زبان نفس خودش تفسیر می کند و هر چه غیر از آن را کفر می شمارد، حقیقت دینت را و دین حقیقیت را بر ما آشکار کن. ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان، ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی، اگر بناست بسوزیم طاقت مانده و اگر بناست بسازیم قدرت مانده.
از من ندیده است کسی بی پناه تا تر روزم شده است از شب تیره سیاه تر هرگز ندیدم از کرمت دل بخواه
فهم دین هم زحمت داره اگه به طور عمیق آدم بخواد بفهمه هم طول میکشه فهم دین اینجوریه اما عمل به دین اینجوری نیست عمل به دین هم آسانه هم خیلی زود آدم رو میرسونه به مراتبی از قرب خدا عمل به دین سخت نیست
دوستان عزیز شما شنونده برنامه دعوت از رادیو دری هستین موضوع ما هم که دعا هست
بله.
امشب شب قدر هست شب دعا و نیایش شب مهربان و صمیمی شب سرشار از حس خوب
امشب شب بارش رحمت است شبی که با شما تجربه های خاصی میتونیم داشته باشیم شبی که عشق میباره
میگن شب قدر از شبهایی است که دعاهای ما مورد قبول قرار میگیره.
امشب قطعا شما حال دیگه‌ای پیدا میکنین. شاید حالتان در وقت خواندن بندهای جوشن کبیر دیگرگون شوه. شاید هم وقت قرآن بسر میگیرین.
قرآن بسر میگیریم و سلام میکنیم و عشق. چه حال است که حضور عشق را احساس کنیم و بگیم قرآن بسر گرفتم و گفتم سلام عشق یعنی بجز حریم تو بر من حرام عشق
چقدر زیباست او لحظه های خاص او لحظه هایی که عشق و دعا به هم می آمیزن و دلها لبریز از امید می شن
دعا از نظر عالمان دین مغز عبادت است و دعا به خاطر میکنیم که اغلب مسلمان ها پس از عبادت و خصوصا نماز خواندن دعا میکنن و از الله بزرگ طلب مغفرت طلب رحمت میکنن و مشکلات و هرچی که صد راهشون باشه و بخواین که به یک جای سفر بکنن به خاطر سفری به خیر به خاطر سفر خوب دعا میکنن و دعا میکنن کسانی که از او در راه های دور هستن و به خیر برسن یا به خیر بیان به خاطر گذشتگان و رفتگان همیشه مردم دعا میکنن طلب مغفرت میکنن و از او طلب آمرزش میکنن از الله بزرگ
بله دوستان امشب شب دعا و مناجات هست اما مناجاتی که همراه با تفکر باشه میتونه سرنوشت ساز باشه
این که ما بخش از شب را قرآن میخوانیم بخش دیگه شب دعا و تضرع مشغول هستیم و بخش های را هم میتونیم با مطالعه و تفکر بگذرانیم به این معناست که دعاهای ما باید همراه با تفکر باشه
بله بعضی هم ممکن است این دعا به این فکر کنیم که آیا دوباره توفیق درک شب قدر خواهیم داشت یا خیر
شعری از محمد کاظم کاظمی با همی جدکه و شک شروع میشه خوب است که ابیات از این شعر خانم حیدری شما برای دوستای ما لطف کنیم
بله این شعر گفتگوی بین پدر و فرزندانش هست حرف پدر این قسمی شروع میشه شب قدر است شود سال دیگر زنده نباشی سعی کن ای پسر خوب که شرمنده نباشی دختر خوب تو کم از پسر خوب چه داری سعی کن پیش برادر که سرفکنده نباشی بنده منتخب حضرت رحمان که نبودی می شود حداقل بنده یک بنده نباشی
Thank you.
بله دوستان عزیز، این شعر ادامه داره. فرزندان هم قسمی جواب میدن.
پدرم حرف شما خوب، ولی میشود آیا اینقدر خشک و نصیحتگر و یک دنده نباشی؟ فکر پرونده مایی، دمتان گرم، ولی ما نگرانیم شما فاقد پرونده نباشی. شب قدر است تو صد سال دیگر زنده بمانی و به شطرنج جهان مهره بازنده نباشی. چک آهنگ زیبایی بود. انشالله که این شب بله بفهم
شریفی قزل.
بله بسیار عالی. انشالله که همه دوستان عزیز ما در این شب عزیز به آرزوهای خودشان برسند. ساعت 6:09 به وقت افغانستان هست. دوستان عزیز در این لحظه دعوت میکنیم که یک گفتگو بشنوین از همکار خوبمان شیما وفا.
بله
برادر عزیز سلام، عصر شما بخیر. خدا بر شنونده های ما معرفی بکنید.
سلام علیکم، فیروز احمدم از ولایت ایران.
سلامت باشین فیروز جان عزیز. ماه مبارک رمضان هست و در شبهای قدر قرار داریم. شب و روزهای مبارک است. چه دعایی برای خودتان و برای مردمتان دارین؟
دعا می کرد خدا ان ما و جمیع الاسلام خو برای راست هدایت کنه و کاروبار خدا برای ما بده که بالاخره مجبور نشین که برای خلاف و برای خیلی چیزا بره.
دعا باید چگونه باشه؟ فقط خواستن از خدا کافی است؟ یعنی دعا کنیم که خدایا ما را هدایت کن، خدایا بر ما رزق روزی بده. چی چیزهای چی ابزار نیاز هست برای دعا کردن که ما به دعای خود برسیم و دعای ما مستجاب شوه؟
دیگه باید به پله دعا آدم حرکت هم داشته باشه، نه که فقط دعا کنی به خونه بشینی که تو دعات مستجاب شه. به خداوند در بالا مسئله هست، میگه تو حرکت کن خدا برکت بده به کار تو. هر کاری که حرکت نکنید به دعای خلی دیگه فکر نکنم در نتیجه بده. دعا باید از تای دل باشه و بالاخره به سوز باشه و به عمود که به زبان خو میگی به قلب خو عمود به دعا خو پابند بشه.
آقای فیروز جان، امید داشتن به درگاه رب العالمین چقدر در استجابت دعا و آرامش دلهای ما مهم است. وقتی ما دعا میکنیم چقدر باید امیدوار باشیم، همونطور که گفتیم از ته دل.
امید خوب است 100% داشته باشد دیگه. وقتی امید نداشته باشد اگر ناامید میگه از درگاه خدا شیطان دیگه، از خدا ناامید باشه دیگه ایمان تمام در کامل نمیشه دیگه.
پروردگار عالم گفته بخوانید مرا تا حجابت کنم شما را. چی پیام داره این آیت خدای جل جلاله؟
منظور اینه که میگه شما هر چی که میخوایم از خود ما بخوایم و از ما طلب کنیم، نه که بشینیم ما بالاخره به ایو بگیم و به او بگیم عزیز بخوایم، از خود خدا بخوایم تا به شما خدا بده.
شما سلامت باشیم در این ایام ماه پرفیض خداوند. گفتنی و توصیه اگر داشته باشیم برای جوانان همسن و سالتان، برای هموطنای عزیزتان، چه کارهایی بکنن که خیر بیشتر به زندگیشان بیه، برکت به زندگیشان بیه، برکت به کار و بارشان بیه، گفتنی شما چی هست دوست عزیز؟
دیگه باید هم بگیم ما شما تلاش کنیم و بالاخره کار کنیم، زحمت کشیم، تفریح بی جا اینا خودداری کنیم، بالاخره باید بخصوص به این ماه مبارک رمضان. دیگه ای که همین کسایی که توان داره بالاخره هر چیزی از دست می کمک کنه به هموطن غریب خوب و کسایی که توانایی نداره که به صاحب خرج صبح و شام خوب پیدا کردن نمیتونه، هر کس به اندازه توان خوب باید کمک کنه دیگه. بخصوص به این ماه که هر روپیه که تو کمک کنی 70 برابر حساب میشه دیگه.
سلامت باشیم، امیدوار هستیم که صدای شما و توصیه قشنگ شما را همه هموطنان دارا و توانمند ما بشنوه و ما همه عمل بکنیم به آن چی که خداوند بر ما هدایت داده، تا اینکه همه هموطنان ما در کنار همدیگر در صلح و رفا و خوشی و آرامش زندگی بکنیم. یک دنیا تشکر از شما.
تشکر از شما. زنده باشه.
ما هم سپاسگزار هستیم از همکار گرانقدرمان خانم وفا و ای برادر عزیز که در مصاحبه و گفتگو شرکت کردن.
بله.
از دعا و از شب قدر میگفتیم، یک بیت شعر میخوام اگه اجازهتون باشه
روایت که بخونم.
شاعر میگه از ابتدای کار جهان تا به انتها، دیباچه ای نبود و نباشد به از دعا.
بله
بله، دعا از بزرگترین سرمایه های ما میتونه باشه، اما چیکار کنیم که دعای ما قبول شود؟
خانم حیدری،
بله،
شاید سوال بسیاری از دوستای عزیز شنونده ما و شما باشه.
بله،
بسیاری ها میگن چیکار کنیم که به خواسته های خود برسیم؟
درست است، این سوال بسیار کلیدی است. ما اگه بتونیم جواب این سوال را پیدا کنیم، یعنی موفقیت های چشمگیری را در زندگی خواهیم داشت.
این سوال را یک قسم دیگه هم میتونیم بپرسیم.
چه قسمی؟
بعضی ها بودن که از اونا دعایشان مستجاب میشد، یعنی مستجاب و دعوه بودن.
بله.
اونا چطور به این درجه رسیدن؟ اونا چه کار میکردن که دعایشان مستجاب میشدن؟
خب دعای شکی نیست که یکی از جوابایی است که خالص شویم، یعنی دعای ما خالصانه باشه.
بله، معنای خالصانه این نیست که فقط در وقت دعا خالصانه دعا کنیم، اشک بریزیم و ابراز پشیمانی کنیم، ولی از مجلس دعا که بیرون شدیم در وقت‌های دیگه هر کاری که دل ما خواست انجام بدیم
و خالص شویم، یعنی فقط بندگی کنیم. کسانی که مستجاب الدعوه بودن همه کارهایشان خالص برای خدا بوده، همیشه طاعت و بندگی خدا را کردن و هیچ وقت هم از اوامر خدا سرپیچی نکردن.
بله،
دعا یعنی خواستن و طلب کردن از بلی از الله بزرگ، و اغلب مردم در این مورد بسیار زیاد خصوصا مسلمان ها پایبند هستند و هر گونه مشکل و هر گونه چالش که صد راهشان به وجود بیاید از الله بزرگ طلب میکنند و میخواهند، و خداوند بزرگ هم برشان در قرآن کریم وعده کرده که هر مشکلی که داشتین دست به درگاه ما دعا بکنین، ما براتون او را قبول و مقبول میگردانم. مسلمان ها همیشه با دعایشان به هدفشان رسیدن و به خواسته هایشان رسیدن و چیزی را که خواستن توسط دعاهایشان به دست آوردن، و اما در کناری از او مصرف کردن و تلاش کردن به هدف رسیدن.
خب ما در برنامه گذشته گفتیم که وقتهای خاص و زمانهای خاصی برای دعا کردن گفتن که مناسب تر هست و بهتر هست که در اون زمانها دعا شد، و هرچند که هر وقت که آدم دلش شکست، هر وقت که قول معروف او سیم متصل شد و حال را پرش پیدا شد دعا بکنه. بعضی از زمانها مثل شب قدر یا مثل زمانی که باران میباره دعا به اجابت نزدیک تر هست.
دقیقاً بین اذان و اقامه دعا کنیم، این نکته رو روزای پیش هم گفتیم.
بله بله.
و بعد از نمازهای واجب خانم ایدری،
بله، با دل آماده دعا کنیم، یعنی آمادگی قلبی داشته باشیم.
فراموش نکنیم که دعا خواستن است و خواستن به کوشش و تلاش با هم بستگی داره.
بله.
اگر میخواییم دعای ما اجابت شود، باید برنامه ریزی دقیق به دنبال خواسته های ما بریم.
بله دقیقاً، و البته که دست از تلاش هم نکشیم. سختی های زیادی در مسیر ما وجود داره، نشه که این سختی ها پای ما را سست کنه.
بله، با روحیه بالا برای تحقق آرزوهای ما حرکت کنیم.
خب دوستان عزیز، نوبت رسیده به بخش کارشناسی برنامه. می نشینیم پای صحبت های حجت الاسلام و المسلمین مدرسی که راجع به احکام روزه با ما و شما صحبت می کنه.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر. پیروان قرآن عظیم الشان، امشب شب قدر است و از دیدگاه مکتب وحی شب قدر یک شب است که در بین سه شب مخفی است، شب 19 یا شب 21 و یا شب 23 ماه مبارک رمضان، که از بهترین شب هاست و در اون شب قرآن عظیم الشان برای پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم جهت هدایت بشر نازل شده است و این یکی از امتیازات مهم ماه مبارک رمضان است و نیز عمل صالح و شایسته در این شب یعنی شب قدر بهتر و با فضیلت‌تر از هزار ماه می باشد. اما باید توجه داشت که این بهتر بود از هزار شب برای هر کس نیست، برای کفار و مشرکان و منافقان و طاغوتیان نیست، برای دشمنان خدا نیست، برای دشمنان قرآن نیست، برای دشمنان پیامبر نیست، برای دشمنان خاندان رسالت نیست، برای جنایتکاران و فسادانگیزان نیست، بلکه برای بندگان خالص خداوند است که خدا را پرستش میکنند و برای خدا شریک قرار نمیدهند و مخلصانه خدا را عبادت میکنند. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. آری، هر کار شایسته مؤمن مخلص 10 برابر پاداش دارد. اما عزیزان، در شب قدر یک سر اعمال مستحبی سفارش شده در روایات، و اعمالی که در شب قدر وجود دارد 2 گونه است. برخی اعمال برای هر 3 شب مشترک می باشد، مثل غسل شبهای قدر، و دوم مثل 2 رکعت نمازی که در هر شب خونده می شود، در هر رکعت 1 بار حمد و 7 بار قل هو الله احد خونده می شه و بعد از سلام 70 بار بگوید استغفر الله و اتوب الیه. سوم، قرآن رو روی دست گرفتن و دعای مخصوص اون رو خوندن. چهارم، قرآن را بالای سر گرفتن و دعای ویژه آن را خواندن. پنجم، زیارت امام حسین علیه السلام که یکی از اعمال بسیار شایسته است که خیلی مهمه. البته کسانی که موفق نمیشن برای زیارت امام حسین میتوانند از راه دور با آدابی که در روایت آمده به امام حسین علیه السلام سلام کنند و از دور زیارت کنند. ششم، احیا کردن شبهای قدر با مذاکره علم دانش و آموزش مسائل شرعی دینی اعتقادی، یا با نماز خواندن، دعا کردن، صدقه دادن، صله رحم کردن، حاجات مؤمنین را برآوردن و امثال آن و جهاد در راه خدا به انواع مختلف آن. هفتم، خواندن 100 رکعت نماز، چی نماز قضایی باشه یا استحبابی، البته برای کسانی که توان آن را داشته باشد. هشتم، خواندن برخ دعاهای مخصوص که در کتاب مفاتح آمده است. و در شب 19 ماه مبارک رمضان که امشب باشه، 100 بار استغفر الله ربی و اتوب الیه گفتن هم مستحب است. و نیز در روایت آمده که 100 بار انسان بگه اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین، یعنی بار خدای قاتلان امیر المؤمنین را لعنت کن. عزیزان گرامی، این شب که شب 19 باشه، شب بسیار مصیبت باریست. که جان پیغمبر، نفس پیغمبر، امیر المؤمنین در همچه شبی در دامن محراب مسجد کوفه در حال عبادت و نماز و راز و نیاز با خداوند عالم توسط شقیترین انسانهای روی زمین از اولین و آخرین ابن ملجم حضرت به شهادت میرسه. آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام که ولادتش در داخل خانه کعبه قبله مسلمانان عالم و شهادتش در مسجد کوفه که یک از مهمترین مساجد است در دامن محراب واقع شده است و خیلی زیباست که در روایت داره وقتی آقا امیرالمؤمنین در دامن محراب بین خاک خون افتاد، بسیار با عشق و شور و شوق اعلان کرد فرست و رب الکعبه و پروردگار کعبه که رستگار شدم. یعنی او آرزوی شهادت داشت و با آرزوی خود رسید. درود خداوند بر مولود کعبه و شهید محراب امیر المؤمنین علی علیه السلام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سپاسگزار هستیم از کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین مدرسی از دیگ میشیم بله حضرت عرفانی و ملکوتی از آن مغرب با افق شهر کابل. التماس دعا از شما روزداران گرانقدر داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
قبول شد دوستان عزیز طاعات و عبادت ها و روزداری هایتان. انشالله که من و همکارانم رمضان خیرتان فراموش نکنین. ما همیشه به یاد شما هستیم و در دعاهای ما حضور داریم.
بله دوستان عزیز، شما شنونده برنامه دعوت هستین با موضوع دعا.
بله
بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت الله ابشار هستم، یکی از کسب کاران شهر هرات. انشاءالله دیگه هر کس در برنامه زندگی خوب باید برنامه ریزی خاصی داشته باشه. ما برای موفقیت تمام دنیا دعا میکنیم. یکی هم برای فرزندان خود که بتونیم اونا به چای اهل صالح برسونیم به جامعه، که موفق باشن در امور درس، تعلیم، پیشرفت جهان. همی برای ما یک امنیت خاص است که باید داشته باشیم. دعا میکنیم خدا به برکت از این ماه مبارک رمضان صلح و آرامش در تمام جهان، برای مسلمین، برای کسایی که قریبن، خدا بند برای خیر برکت بده. کسایی که نیازمندن دست نیازمندار بگیریم. در این ماه مبارک رمضان دعا میکنیم که ثروتمندان به خیر دست خیر پیش کنن و برای غریبا و برای کسایی که نیازمندن برای از اونا رسیدگی بشه انشاءالله. تمام مردم مسلمان از درد بیغم شن به خیر انشاءالله، از جنگ بیغم شن، یک آرامش سر تا سری تا تمام جهان داشته باشیم انشاءالله.
الهی آمین. آقای موحد، یکی از کارشناسا میگفت که برای که دعای ما قبول شوه باید همیشه خدا را بخوانیم، همیشه رو به او باشیم و کارهای ما باید بر او باشه، نه که وقتی موانع و مشکلات و گرفتاری بر ما پیش بیاید به یاد خدا بفتیم.
گپی کاملا درست است خانم ایدری. بسیاری از ما در وقت گرفتاری به یاد خدا میفتیم.
بله.
وقتی هم که گرفتاری ما برطرف میشه دوباره خدا را از یاد میبریم.
دقیقاً ما و شما با کسی که دیر به ما مراجعه میکنه میگیم تو بال کجا بودی؟ آیا کسی که فقط در وقت گرفتاری رو به خدا میاره، آیا خدا ازش نمیپرسه که تو بال کجا بودی؟
خداوند به حضرت داوود علیه السلام میفرماید مرا در روزهای خوش و آسایش یاد کن تا من دعای تو را در روزهای گرفتاری و سختی اجابت کنم.
دوستان و همراهان گران قدر، به پایان برنامه امروز دعوت رسیدیم. امیدوار هستیم که هر آنچه از خداوند میخواین حق امشب که شب قدر هست به ایتان عطا شود. با شما خدافظی میکنیم
تا فردا. خداوند یار و نگهدارتان.
تنها تو آگهی و تو میدانی، اسرار آن خطای نخستین را تنها تو آگهی و تو میدانی، اسرار آن خطای نخستین. تنها تو قادری که ببخشایی و روح من صفای نخستی را، تنها تو قادری که ببخشایی.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. ضربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد خداوند مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که باز هم در برنامه صحیح بهداشتی ضربان در خدمتتان هستیم و قبل از هر چیز آرزوی قبولی طاعات و عبادات را در این ماه مبارک برای همه مسلمان ها و مخصوصا برای شما شنوندگان عزیز داریم. امروز هم طبق برنامه های روزای قبل ماه رمضان می خواهیم که در مورد روزداری و تأثیر او روی بعضی از بیماری ها صحبت بکنیم. امروز یک بحث بسیار خاصی را و یک مریضی شایع مد نظر قرار دادیم که عبارت است از فشار خون بالا یا هایپرتنشن. می دانیم که به هر حال روزه می تانه روی سیستم بدن ما اثرات خاصی را داشته باشه و امروز در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر منوچهر قارونی متخصص قلب و عروق هستیم تا در مورد اثرات روزه و روزه گرفتن بر مریضی فشار خون بالا یا هایپرتنشن صحبت بکنیم. عوامل خطر و فاکتورهای خطری که برای فشار خون بالا وجود داره بررسی بکنیم که روزه چطور است میتونه مفید باشه یا مضر باشه برای این فاکتورها و عوامل. تاثیرات متقابل این دو مسئله را میخواییم بحث بکنیم و ای که کسانی که مریضی دارن اینا باید در زندگی خود مجموعاً و مخصوصاً باز در ماه رمضان، در ماه روزه، اینا چی نکات را باید رعایت بکنن، چی کارهایی باید بکنن و چی کارهایی نباید بکنن که هم مریضیشان کنترل شوه و هم بتانن انشاءالله فریضه الهی را انجام بتن و روزه بگیرن. امید است که این بحث مورد توجهتان قرار بگیره، با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث من میخوایم که آدرس های جهت ارتباط با برنامه را خدمتتان تقدیم بکنم. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران شماره تلفن های برای ارسال پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. دکتر صاحب قارونی سلام و احترام ما را بپذیرین، بسیار خوش آمدین.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما همه عزیزانی که به رادیو گوش میکنن و توجه میکنن.
خب دکتر صاحب، تشکر از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. همان گونه که در مقدمه اعلان کردم میخواییم امروز در مورد فشار خون بالا صحبت کنیم، البته تأثیر او بر روزداری و همینطور اثرات روزه گرفتن بر فشار خون بالا. یا کسانی که مریضی هایپرتنشن و فشار خون بالا دارند، به این مسئله می‌خوایم به عنوان بحث اصلی در ایام مبارک رمضان بپردازیم، چون که قرار است حتی الامکان مشکلات و شرایط بیماری‌های مختلف در این روزا مورد بحث قرار بگیره. البته قبل از هر چیز دکتر صاحب لازم است که ما یک تعریفی از فشار خون بالا از طرف شما داشته باشیم که بدانیم چه کسانی فشار خون بالا دارند و عوامل خطر فشار خونه بررسی بکنیم.
ببین، تعریف فشار خون اینه که معمولا آدم خودش نمیدونه فشار خونیه، اتفاقی میفهمه. مثلا سرما میخوره، یه دکتر فشارشو میگیره، میگن خانم فشارتون بالاست. ببینید، هر وقت فشار خون ما دو جور فشار خون داریم. یکی فشار خونی است که هم حد اکثرش بالاست هم حد اقلش. مثلا فرض کنید فشارش 16 روی 10
بله.
هرگاه آدم در سه نوبت متفاوت صبح که از خواب بلند میشه فشارش به خصوص اون حداقله از 9 بالاتر باشه و از هر سه بار تایید بشه، اینو بهش بگیم که این زمینه فشار خون داره و فشار خونی هست. این فشار خون معمولا میگن فشار خون حداقلی یا فشار خون مینیما، اما ما فشار خون ماکسیموم هم داریم. یعنی میبینین که افراد سالمند مثلا 80 ساله فشارش 18/6، 18/7، 18/8، یعنی اون یکی بالاست. خب اینو معمولا به حالت اینکه فشار خونی نیست، عصبانی شده، استراب داره میذارن.
بله.
در حالی که اون بدتر از کسیست که به طور ارثی و خانوادگی فشار خونیه، چون فشار خون ارثیه. آدم از پدر مادرش اگر فشار خونی هن، این که فشار خونی بشه خیلی زیاده. اما با سال خوردگی و بالا رفتن سن ما میبینیم که فشارمون حداقل خوبه، حد اکثر بالاست، و اینم باید اونم پرفشار خون جدی حساب کنیم. پس بنابراین میگیم پرفشار خون سیستولیک که همون ماکزیماست، فشار خون دیاستولیک که همون مینیماست. پس هر دو هست و تمام سال خوردگان و بالای 70-80 سال این فشار سیستولیک پیدا میکنن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما قلبمون منقطع داره میزنه، اما اگر رگمون ببریم خون جهش میکنه 2-3 متر. چرا اینطوریه؟ چون خداوند کاری کرده که مقداری خون در رگای بزرگ ما میمونه، وقتی که قلب نمیزنه وارد خون میکنه و با پیر شدن این حالت کم میشه و این حالت ارتجاعی عروق کم میشه و فشار خون میشه 18/8، 18/6، و اینم جدیه، اینم پرفشاری خونه.
بله.
اما شایع‌تر از همه افراد معمولی ما که پرفشار خون دارن، اگر فشار مینیماشون بالاتر باشه صبح در سه نوبت، این میشه گفت فشار خونیه. تازه فشار خون ما خفیف داریم، متوسط داریم، فشار خون تشدید شده داریم، و گاهی وقتا فشار خون خطرناک و عوارض خطرناک داره که اینا اگه شد با هم بعدم بحث.
پس این که بعض افراد پیر و کلانسال فشار خون بالای مثل 160/80-90 میلیمتر جیوه دارن، یا به تعبیر ساده تر 16/89 دارن، اینا آیا میتونن شرایط عادی داشته باشن؟ میتونیم بگیم این فشار خون برای اینا طبیعی است و کاری هم نکنیم برشان؟ یعنی فشار خون بالا برای افراد پیر و مسن هم باید کنترل شود؟
یه نکته دیگه هم هست، تمام بیماران قلبی که تایید شده مثلا سکته کردن، عمل قلب کردن، فشار خون اینا رو 12 و 11 نمیاریم، میذاریم فشارشون 14 باشه، 15 باشه. نترسن از این فشار خون، چون قلبی که قبلا صدمه خورده با فشارهای 14 و 15 خوبش خون میرسه.
بله.
ولی اگه یه ما مثل آدم عادی معمولی فشارشو 12 بیاریم، این درد قلبیشو تشدید کردیم. اینو عزیزان بدونم، باورهای غلطه که میگن آقای دکتر فشار خون من متغیره. خب من میگم باید متغیر باشه، آدم زنده فشار خونش باید متغیر باشه. شما وقتی نهار میخورید فشارتون 2 درجه میره بالا، وقتی افطار کردید 2 درجه فشارتون میره بالا، وقتی از خواب بلند میشی فشارت کمه، وقتی عصبانی میشی فشارت میشه 18، وقتی که مثلا از پله بالا میاری میشه 17. پس آدم زنده باید فشار خونش متغیر باشه.
بله.
بهترین زمان اینه که صبح که از خواب بلند میشی فشارتو بگیری کهش مشکلی نداشته باشی.
دکتر صاحب، اگر یک کسی سابقه فشار خون بالا داشته باشه، تحت نظر دکتر معالج و پزشکش هم باشه، دوا مصرف بکنه، فعلا فشار خونش هم کنترل شده و نرمال است، اما دوا مصرف میکنه، این فرد چطور است؟ میتونه روزه بگیره؟ شما چی توصیه برای این قسم افراد دارین به خصوص در ماه روزه؟
خب ایشون میتونن روزشون رو بگیرن، منتهی داراشون رو افطار و سحر بخورن، چون معمولا فشار خون ممکنه مثلا پروپرانولول یا ایندرال میخوره که باید مثلا 2 وعده بخوره صبح و شب. چون روزه میگیرن خب صلاحی که افطار و سحر بخورن. و یه نکته هم هست، ببین در ممکنه آدم وقتی روزه هست ناخودآگاه به خودش حق میده که بعد از افطار بتونه یه غذای مثلا خوشمزه‌ای پرنمک بخوره. اینو باید دقت کنیم که هیچ نباید رژیم تغییر کنه. اگر بی نمکه افطار و سحر هم غذا باید بی نمک باشه. آدم به خودش نباید این ناخودآگاه بگه که حالا که من مثلا 14-15 ساعت مثلا گرسنه بودم، حالا مثلا عیب نداره که اینو مثلا نمک بزنم به سالادم بخورم.
بله
این کارو نکنن، ولی ایشون الان کنترل شده، میتونن روزشون رو بگیرن.
دکتر صاحب، برای کسانی که جدیدن و دمی نزدیکی ها متوجه مریضی فشار خون بالای خود شده و مدت کمی است که دوا و دارو مصرف میکنه، اینها را شما آیا از اونایی که از قدیم فشار خون و هایپرتنشن داشتن و دارو استفاده میکردن جدا میکنین و با هم فرق دارن شرایطشان یا نی کدام فرق ندارن؟ برای این گونه مریضا که جدیدن مصاب شده و به خاطر فشار خون بالایشان تحت معالجه هستن چی توصیه دارین؟
ما فشار خونش در چه حدیه؟ ببین مثلا یکی ممکنه بگه من فشارم 14/9، یکی بگه فشار من نه 16/10، یکی میگه فشار من مثل 18 بوده که استفراغ کرده و رفته دکتر. اینا فرق میکنه با هم دیگه.
بله
اون فشار خون جدی رو خب باید خیلی مواظب باشه، در روزداری مواظب باشه که براش یه وقتی بعد از افطار خطر پیش نیاد. ببینید در تمام مدت روز که ایشون گرسنه است هیچ مسئله پیش نمیاد، مشکل ما بعد از افطاره که اینا غذا میخورن و یک مرتبه ممکنه فشارشون خیلی بالا بره و گفتم به خودش حق میده نمکم بخوره، میگه آره که روزه بودم نمک میتونم بخورم، این موقع خطرناکه. ولی اگه فشارخون معمولی باشه و تازه فهمیده فشارخونیه، میشه با یه داروی کنترلش کرد و روزشو بکشه.
خب شنوندگان عزیز، استراحت میکنیم و سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم که همکاران ما برای ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از دارو چی می‌دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو.
خب بیماران دیابتی باید پیش از شروع ماه مبارک رمضان حتما یه بررسی مجدد از خودشون داشته باشن، حتما تحت بررسی پزشکشون قرار بگیرن، هم از نظر سطح قند خون، هم از نظر فشار خون، هم از نظر چربی و انعقاد خون بایستی که بررسی بشن و آزمایش‌های لازم رو انجام بدن و بر اساس اون یک رژیم غذایی مناسب و یک رژیم دارویی مخصوص برای خودشون انتخاب بکنن. هم بیماران و هم خانواده اونها بایستی که خطرات احتمالی رو که ممکن هستش که برای فرد مبتلا به دیابت در ایام روزداری وجود داشته باشه رو در جریانش قرار بگیرن، مشاوره دقیق بگیرن و بدونند که موقع کاهش یا افزایش شدید قند خون چه کاری باید انجام بدن. طبیعتاً یکی از مهمترین کارهایی که برای این افراد در نظر گرفته میشه اندازه‌گیری منظم قند خون و تنظیم وعده‌های غذایی و همینطور فعالیت بدنیشون هست و مصرف درست داروهاشون در ماه مبارک رمضان. افراد دیابتی ویتامین‌های مخصوص به خودشون هم دارند. اگر از اون ویتامین‌ها دارید استفاده می‌کنید و مکمل‌های دیگر رو هم می‌خواید در کنارش استفاده بکنید، حتماً با داروساز خودتون مشورت بکنید تا از حجم دریافتی ویتامین‌هاتون کاملاً مطمئن باشید. گاهی ما با انواع مکملی که استفاده می‌کنیم ممکن هست که اووردوز یا مصرف بیش از اندازه ویتامینی رو پیدا بکنیم که برخی از اونها منجر به مسمومیت ویتامینی میشن.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از اینکه همچنان در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با ما همراه هستین. در بخش اول دکتر صاحب
جناب آقای دکتر منوچهر قارونی، متخصص امراض قلب و عروق، در مورد تعریف فشار خون بالا، شرایط فشار خون ما در آدم ها در سن پیری و کلانسالی، شرایط روزه گرفتن یک فردی که با دوا و دارو فعلا فشار خونش کنترل، اینا چه قسم باید روزه بگیرن صحبت کردن که چه کار باید بکنن و چه اقدامات را مد نظر داشته باشن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در این بخش برنامه با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان تغذیه و دکترای معالج توصیه میکنن که در ماه رمضان مثلا در افطار و سحری غذاهای مناسب بخورین، آب و مایعات فراوان و کافی بخورین، میوه و سبزیجات و ترکاری و سیفیجات زیاد مصرف بکنین، لبنیات هم در حد ضرورت استفاده بکنین، افطار و سحری شما با غذاهای کافی و البته سالم و بی‌ضرر باشه، شما هم برای بیماران خود همین توصیه ها را دارین یا نه؟ نکات خاصی را اگر میخواین مطرح کنین که بیماران با فشار خون بالا باید چی چیزهایی را مراعات بکنن؟
خب ببینید، اگر فشار خون تنهاست یا همراه با بالا بودن چربی خونه، همراه با بالا بودن مرض قند و ایناست، باز فرق میکنه نظر دادن. ولی اگر که حتما ببینید، الان بین افطار و سحر زمانی نیست. در نتیجه به نظر من، من توصیه‌ام اینه که خیلی سعی کنن افطار کم بخورن و در مقابل سحرشون و غذاشون تکمیل تر بخورن. مسئله اینه که بعضی افطار و شامشون با همه،
بله،
این خیلی بده، این زیاد خوب نیست. سلایی که افطار میکنن یه حداقل نیم ساعت، یه ساعت بعد مثلا، یا یه ساعت دو ساعت بعد شام مختصر بخورن. یهو ببینید معده که خالی بوده، یک مرتبه آدم اینو معده رو به کار بندازه، تمام سیستم قلب و عروق هم به هم میخوره. پس اما سحر میتونه غذای نسبتا کامل خوبی بخوره که بتونه تحمل کنه این چیزو.
با توجه به جدی بودن و عارضه دار بودن بیماری فشار خون بالا، اگر در مورد عوامل و دلایل خطر یا ریسک فاکتورها دکتر صاحب برای این مریضی به ما معلومات بتین که چه کارهایی، چه عواملی ممکنه که خطر ایجاد فشار خون بالا ببره، بسیار خوشحال میشیم.
ببینید، خب فشار خون مادر بیماری هاست. یعنی شما در تمام عروقتون فشار بالا، تو چشم ممکنه باعث خدا نکرده کوری بشه، تو قلب سکته بشه، نارسایی قلبی ایجاد کنه، تو مغز سکته مغزی ایجاد کنه، باعث لنگیدن پا بشه که صدمت میره پاش درد میگیره، میشینه 10 دقیقه با صدمت دیگه را میره پاش درد میگیره. پس فشار خون ام البیماریه، یعنی مادر تمام بیماری هاست.
بله.
خب این عوارضش هست. خب بدترین کار اینه که آدم نمک بخوره، از نمک پرهیز کنید. و خانواده هایی که معمولا فشار خونی هستن، سعی کنن لااقل بچه که به دنیا آمده ذائقهشو به نمک زیاد جلب نکنن، که این نمک خوردن عادته. بعضی هنوز غذا نخوردن نمک میپاچن. ببینید این کارا خیلی برای فشار خونی و خطرناکه. اما یه مسئله هست، بیمار دکتر رفته دارو میگیره فشارش کنترله، میره دکتر دیگه، اون دکتر دیگه فشارشو میگیره، خانم آقاش که فشار شما 13 است خوبه که، چرا دارو میخوری؟ این خطای پزشکه. باید بدونه که دکتر قبلی که دارو بهش داده با اون دارو فشار 13 است. این قطع میکنه، دو سه روز هم هیچ اتفاقی نمیفته، یک مرتبه با یک استرس فشارش میشه 20، خدا نکرده سکته مغزی یا خونریزی مغزی میکنه.
بله.
پس فشار خون، توصیه من اینه که فشار خون خوب شدنی نیست، ولی کنترل شدنیه و جلو عوارض فشار خون رو میگیره. و اون اینه که شما داروتون رو تا 120 سال که عمر میکنید باید بخورید. از دارو خسته نشید. اتفاق خطرناک وقتی میفته که شما از دارو خسته شدید.
دکتر صاحب، اگر کسی